بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایت، صفحه 130، سطر پنجم. و اما من حیث فقد طهاره فلا معنی لهذا الجواب، لأن الصلاة المتقیدة بالطهاره بالطهارت عن الحیض لا یوغل تحققها فی حال حیض حتی ینها عنها. اهمی استدلال کرده بود به حدیث ده صلات ایام اقرائک و گفته بود که این صلات ممکن نیست صلات صحیحه باشد، بلکه باید صلات اعم باشد یا صلات فاسده باشد. مراد باید صلات فاسده باشد، پس معلوم میشه که صلات در فاسده هم میتونه استعمال بشه، یعنی وضع شده برای اهم. مرحوم آخون جواب دادن که نه، در اینجا نهی ارشادی است و مراد از صلات هم صلات صحیح است. اما گروهی خواستند نهی رو مولوی بگیرند و صلات را صلات صحیحه قرار میدن. خود مستدل نهی مولوی میگیره، صلات هم صلات فاسده قرار میده. مرحوم آخون مولوی بودن نهی باطل میکنند و بعد میفهمند دیگه پس لازم نیست صلات فاسده باشه، میتونه صلات فاسده باشه، صحیحه باشه. این شخص که الان میخوام حرفشو نقل کنیم، نهی و نهی مولوی میگیره که ازش تحریم استفاده بشه و صلات هم صلات صحیحه میگیره. میگه نهی نهی مولوی است و صلات هم صحیح است. شارع داره میفرماید حرام است که تو صلات صحیحه را انجام بدی. یعنی صلاتی رو که در حال حیض قرار میدی در حال حیض انجام میدی، این صلات بر تو حرامه. اگر همان صلاتی باشد که در حال غیر حیض انجام میدادی، اگر همان باشد حرام است. یعنی صلات نهی دلالت بر حرمت میکنه، ارشادی نیست، چون این شخصی که داره الان جواب میده نهی و مولوی میگیره، میگه نهی دلالت بر حرمت میکنه، ارشادی نیست. صلات هم صلات صحیح است. کدام صلات صحیحه؟ گفت صلاتی که قبل از حال حیض صحیح بود، اون رو اگر در حال حیض انجام بدی حرامه. کدام صلات در حال حیض صحیح بود؟ در حال غیر حیض صحیح بود؟ صلاتی که همراه امر باشد، به قصد قربت آورده شود، این صلات قبل از حیض صحیح بود. حالا همون اگر بخواهی در حال حیض انجام بدی حرام. چرا؟ چون اون صلات قبل از حیض امر داشت و با قصد قربت صحیح بود. حالا اگه بخوای در حال حیض هم همون صلات رو انجام بدی، باید قصد قربت بکنی، باید به قصد امر انجام بدی و این حرام است چون تشریع است. این بر تو حرام است چون تشریع است، چون همونی رو که قبل از حیض قدرت داشتی که صلات با قصد امر بود، صلات به قصد قربت بود، همون رو در حال حیض داری میاری و همون هم صحیح بوده، همون صلات صحیح رو داری انجام میدی، پس این صلات صحیح بر تو حرام. چرا؟ چون تشریع. اینو خوندیم جلسه گذشته، خوندیم تموم شد. حالا همین شخص میخواد، شاید همین شخص یا کسی دیگه، یا به احتمال میخوام جواب عوض کنی، جواب عوض بشه به این صورت، نهی نهی مولوی باشه که دلالت بر حرمت کنه، صلات هم صلات صحیحه باشه و مراد هم صلات صحیحه در قبل از حیض باشد. صلات صحیحه در قبل از حیض، صلات صحیحه با طهارت من الحیض بود. حالا نهی مولوی میکنه، میگه در حال حیض اون صلات صحیحه رو نخون. اون صلات صحیحه که قبلا میخوندی که همراه بود با طهارت من الحیض، اونو نخون، حرام است بر تو اونو بخونی. مرحوم اصفهانی فهمید این تمام نیست. چرا؟ چون زن نمیتونه چنین نمازی بخونه تا نهیش کنن و بگن بر تو حرام است. پس اگر این چنین بگوییم، نهی نهی مولوی است، نه ارشادی، ارشاد به عدم قدرت نیست، بلکه این چنین میگه تو نمازی رو که قبل از حیض میخوندی که نماز با طهارت من الحیض بود و صحیح بود، این نماز رو حق نداری در حال حیض بخونی، اگر بخونی حرامه. اگر اینطوری بخوام جواب بدیم، این جواب درست نیست. جواب اول درست بود ولی اجنبی از مقام بود. جواب اول این بود که اگه بخوای در حال حیض نماز با امر رو بخونی تشریع حرام، این درسته. اگه بخواد در حال حیض نماز با امر بخونه تشریع است و حرام. ولی این اجنبی از بحثه، جواب خوبی اما اجنبی از بحثه. جواب اگه بخواد عوض کنه بگه مرادم از صحیحه صحیحه قبل از حیضه، ولی مرادم این نیست که صحیحه‌ای که با قصد امر انجام میشد، مرادم صحیحه است که با طهارت من حیض انجام میشد. اگر اینو بگه نهی دیگه نمیتونه نهی تحریمی باشه، نمیتونه نهی مولوی باشه، زیرا نهی مولوی به مقدور تعلق میگیره و حائض براش مقدور نیست که نماز قبلی که با طهارت از حیض بود اتیان کنه، چون مقدور نیست، نهیش تعلق نمیگیره. پس اصلا این جواب غلط میشه، نه مثل جواب قبل باشه که صحیح بود و اجنبی از مقام بود، این اصلا میشه جواب باطل. حالا این مطلب تا اینجاش که روشن شد. اون سوال شما مربوط به جلسه قبله که من با جلسه قبل توضیح میدادم، حالا بعد برسم بهش. حالا نخونه به عبارت جلسه قبل
توضیح مفصل دادید، ولی
توضیح
پاراگراف دادید،
ولی عبارتشو نخوندید. یعنی از اما تبهم من نخوندید؟
نه، و اما من حیثو
عبارت اما تباهم و صحت نهی که جلسه قبل فکر میکنم خوندم، هم مطلبش گفتم مجبور خوندمش. حالا اب نداره، دوباره ترجمهش میکنه، ولی فکر میکنم قبلا خوندم. اما من حیث و فقد تاره رو یادم میاد نخوندم. خب پس اینطور شد، جوابی که ما در جلسه گذشته گفتیمش که اما تباهم و صحت نهی مولوی به تقریبا نلمنی باشه، در اون جواب مراد این بود که در حال حیض نمازی رو که با قصد امر میخواندی نخوان. این جوابی که الان میخوام شروع کنیم مراد این، مفادش اینه که مراد شارع از حدیث ده صلات این است که نمازی رو که قبلا با طهارت میخوندی حالا نخون. توجه شدی؟ این مجیب که نهی رو مولوی میگیره دو جور میتونه حرف بزنه، یکی اونی که جلسه قبل گفتیم، یکی این که این جلسه داریم میگیم. یکی اول این که میگه که به حائض خطاب میشه، ده صلات ایام اقرای، یعنی نمازی رو که قبلا با قصد امر میخوندی حالا که حائضی نخون. خب این اشکالی نداره، نهی مولوی کرده، میگه حرام است این کارو بکنی چون تشریع. اما عرض کردم اجنبی از مقام، میفهمید چطوری اجنبی از مقام؟ خب بعدم با توضیح بدم. بعد جواب عوض میکنه، میگیم که مراد از ده صلات ایام اقرایی اینه که حرام است بر تو نمازی رو که قبلا با طهارت من الحیض میخوندی الان بخونی، الانی که حایضی بخونی. این جواب اصلا جواب صحیح نیست، چون اون چنین نمازی که قبلا صحیحا میخونده الان مقدورش نیست که نهیش کنن. نهی مولوی تعلق میگیره به مقدور، نهی ارشادی نه، نهی ارشادی ممکنه ارشاد کنی که تو قدرت نداری، اما نهی مولوی به مقدور تعلق میگیره. برای حائض نماز با قصد امر در حال حیض مقدوره، منتها تشریعه، اما نماز با طهارت من الحیض در حال حیض برش مقدور نیست. پس نهی مولوی به نماز صحیحی که با قصد امر باشه تعلق میگیره، به نماز صحیحی که با طهارت من الحیض باشه تعلق نمیگیره. پس نمیتونیم این جواب دوم بگیم. جواب اول گفتیم درست بود، منتها اجنبی از مقام بود. جواب دوم اصلا درست نیست. من حالا این عبارتی بخونم بعد برگردم توضیح بدم که چطور اجنبی از مقامه، چطور جواب قبلی که درست است اجنبی از مقامه. چون اینو من توضیح ندادم، فقط حواله دادم به صفحه 128 سطر 9 که اونجا گفتیم اجنبی از مقامه. صفحه 130 هستیم، سطر 5. و اما من حیث و فقد طهاره، اینو عطفش بگیرید بر من حیث و قصد من حیث القربه، یه خط قبل من حیث القربه اینطور میشه، فمبنیون علا تبهم و بنای. قرار شد این عبارت هم بخونم، آره عبارت ترجمهش کنه به نداره. اما اصلا برمیگردم به پنج خط قبل از اونجا میخونم. اما توهم و صحت نهی مولوی که بعضی ها گمان کردن که در این حدیث ده صلات ایام اقرایک از صلات صحیح نهی مولوی شده و بیان شده که صلات صحیح حرامه، به این تقریب حرام است اگر با قصد امر بخوانی، یا حرام است اگر با طهارت من الحیض بخوانی. اولی که بگیم با قصد امر بخوانی حرام است، درسته، منتها میشه تشریع. دومی که بگیم حرام است که با طهارت من الحیض بخونی، خب این نمیتونه نماز با طهارت من الحیض بخونه، پس حرام است درست در نمیاد، اصلا خود جواب درست نیست. به تقریب این که منهی و عنه صلاتی است که در غیر حال حیض میخوند و مثل اون صلات در حال حیض هم محفوظه. غایت الامر اینه که قصر تقرب به مثل بر بچه تشریع است، لذا حرام میشه. مرحوم اصفهانی جواب میده، این فهمیدن جواب عماس اشکال بر این جوابی است که بعضیا گفتن. این جواب اگر چه درست است ولی اجنبی از مقامه، فمبنیان این جواب مبنی است بر این که گمان کنیم که استدلال اعمی بنا شده بر این که تو قدرت نداری از جهت این که قصد قربت نمیتوانی بکنی، یعنی که انهو استدلال اینطور گفته تو قدرت نداری بر نماز صحیح زیرا قصد قربت نمیتونی بکنی، پس مراد از صلات در اینجا صلات صحیح نیست. ببینید صحیح در اهمی داره حرف میشنه، استدلال داره میکنه. استدلال اهمی اینه که نمیتوانید صلات در این روایت رو صلات صحیح قرار بدید، چون اگر صلات صحیح قرار بدید معناش این میشود که تو نمیتوانی، یعنی به زن حائض گفته میشه تو نمیتونی نماز صحیح با قصد قربت بخونی، پس بر تو حرام است. استدلال میگه تو قدرت بر صلات صحیحه با قصد قربت نداری، چون تشریع قدرت نداری، پس صلات صحیحه نمیتونی تحویل بدی، صلات فاسده تحویل میدی. اون صلات فاسده رو در ایام اقرائت رها کن، صلات رو در فاسد استعمال کرد. تو ده صلات ایام اقرائت صلات در فاسد استعمال شد، چون اگه بخواد در صحیح استعمال بشه معناش اینه که تو نمیتوانی نماز صحیحی که با قصد قربت بخونی، لذا رهاش کن، در حالی که اون قدرت نداره. این استدلال به این صورت میاد. اون وقت جواب خوبه، جواب درست میشه که این میتواند قصد قربت کند، منتها قصد قربتش تشریعی. بله، تشریع بدعت، تشریع بدعت، یعنی اگر بخواد با قصد قربت بخونه میشه بدعت، از این جهت حرامه. پس مستدل اینطور میگه، میگه صلات صحیحه با قصد قربت رو نمیتوانی انجام بدی، چون امر نداری. بنابراین صلات رو صحیحه قرار نده، صلات ده به ما میگه صلات رو صحیحه قرار ندیم، چون حائض نمیتونه صلات رو با قصد قربت بخونه، صلات رو بگید فاسده. ما جواب میدیم چرا قبل از حیض میتونه صلات با قصد قربت بخونه، حالا داریم نهیش میکنیم که اون صلات قبل از حیض رو در حال حیض نخون. خب اگه اینطوری جواب استدلال رو بدین خوبه، ولی به شرط که استدلال اینطور باشد، استدلال این باشد که چون حائض نمیتواند صلات با امر بخواند، پس ده صلات رو نباید صلات صحیحه بگیریم، چون نمیتواند. اگر استدلال این بود این جواب خوب بود، این جوابی که این موجب میگه خوب بود. اما اگه استدلال مستدل این باشد که به حائض گفته می شود تو نمی توانی صلات صحیح بخونی چون قدرت و طهارت من الحیض نداری، پس صلات فاسد رو تو ترک کن، وقت مستدل میگه من می بینید که صلات در فاسد استعمال شد، پس صلات بد شده برای هم. اگر اینطوری استدلال کنه، اصلا کاری به امر و اینا نداشته باشه، این جواب کافی نیست. جوابی که میگوید اون نماز قبل از حیض تو در حال حیض ترک بکن، جواب کافی نیست، چون معنی میشه که صلات قبل از حیض رو که قدرت داشتی در حال حیض ترک بکن. خب در حال حیض اون صلات و قدرت نداره، صلات با طهارت من الحیض رو در حال حیض قدرت نداره. فمبنیون، یعنی این جواب شما مبنی بر این است که گمان کردی که مستدل استدلالش مبنی بر اینه که حائض قدرت ندارد چون قصد قربت نمیتواند بکنه. اگر مستدل اینطوری میگفت خب این جوابی که شما میدید خوب بود، ولی مستدل اینو نگفت، این حرف اجنبی از مقامه. مستدل میگه چون حائض است نمیتواند نماز صحیح تحویل بدهد، نه چون امر ندارد. اصلا مقامی که مستدل داره استدلال میکنه این مقامه که حیض مانع شده، نه ناتوانی از قصد امر. شما بحث رو بردید در ناتوانی از قصد امر، پس اجنبی کردید بحث رو. مستدل اصلا ناظر به این مسئله نیست. مستدل میگه وقتی حیض رخ میدهد طهارت من الحیض نیست، نماز میشه فاسد. وقت همین نماز فاسد رو میفرماد ده صلات و ایام اقرائت. مستدل داره اینو میگه، شما میگید این نماز فاسد میشود چون قصد امر نداشتی، بعدم میگید باید اراده کرده باشد شارع از این نماز صحیح رو، منتهی صحیح قبل از حیض رو، صحیح قبل از حیض رو اراده کرده و فرموده اونو در حال حیض ترک بکن. خب جواب خوبی است، ولی ربطی به بحث ما نداره. مستدل اصلا اینو نمیگفت، مستدل کاری به تشریع نداشت که شما بخواد جواب بدید. روشن مطلب؟ پس قد عرفت انه اجنبی عن المقام، مقام استدلال. ولی اصلا چه مستدل، چه مایی که خاص مستدلیم، اصلا بحثمون تو تشریع این حرفا نیست. نه او استدلالش رو متوجه تشریع کرد تا شما جواب بدید، نه ما اصلا تو بحث تشریع هستیم، هیچ کدوممون بحث تشریع رو مطرح نکردیم. بحث ما در طهارت من الحیض، نماز از جهتی این که طهارت من الحیض نداره فاسده، نه از جهتی که داره تشریع میشه. مستدل میگه نماز از جهت این که طهارت من الحیض نداره فاسده و اشاره فرموده همین نماز فاسد دعی ترک بکن. و حالا میگیم که ما فساد اینطور معنا میکنیم، ما که داریم جواب میدیم فساد رو میگیم این نماز فاسد است به خاطر اینکه تشریع است. پس تو اون نماز قبل از حیض رو نمیتوانی در حال حیض انجام بدی چون تشریعه. خب این بس از بس بیرون رفتن دیگه، یعنی مستدل سراغ این مطلب نرفته بود که شما از این طرف جواب بدی. اون اینطور میگفت در حال حیض صلات صحیحه رو که همراه با طهارت من الحیض نمیتونی انجام بدی، پس صلات صحیحه نداری، صلات حتما فاسده است چون طهارت من الحیض نداری. وقت شما داری جواب میدی، ما به زن میگیم که اون صلاتی که قبل از حیض داشتی ترک بکن در حال حیض. اون زن میگه که من در حال حیض قدرت بر اون صلات قبل از حیض ندارم که تو داری مرا نهی میکنی، از جواب اصلا صحیح نیست. و اما من حیث و فقد طهاره عرض کردم عطفه بر من حیث و قربته، اینطور میشه بنا استدلال بر عدم قدرت زن است چون نمیتواند قصد قربت کند. اما اگر بنا استدلال بر این باشد، اما اگر بنا استدلال بر این باشد که زن نمیتواند نماز صحیح بخواند چون فاقد طهارته، نه چون نمیتواند قصد قربت کند، چون فاقد طهارت نمیتونه نماز صحیح بخونه، اگر بنای استدلال بر این باشه که واقعا بر این هست، فلا معنا لهذا الجواب، این جواب معنا نداره. چون مفاد جواب این میشه نهی مولوی میکند مولا این زن را و میگوید که در حال حیض نمازی رو که قبل از حیض صحیحا میخوندی نخون. او جواب، یعنی زن جواب میده من قدرتی بر این نماز ندارم، چطور میگی نخون؟ قدرت ندارم بر چه این نمازی. شما که شارع هستی به من میگی نمازی که در قبل از حیض میخوندی و صحیح بود اون نماز حالا نخون. اون نمازی که صحیح بود چی بود؟ همراه با طهارت من الحیض بود. الان چون طهارت من الحیض نداری این نماز رو نخون. خب زن برمیگرده میگه من قدرت بر این نماز ندارم که منو نهی مولوی میکنی.
چرا شما این مرتبه میگی قبل از اون نماز
آخه نه
نماز صحیحه رو ترک
مجیب اینطور گفت
نه هر دو جواب نه
ببینید مجیب اینطور گفت ان المنهی عن ما هو صلاتون فی غیر حال الحیض خود مجیب در صورت دوم همین در صورت دوم همینه ببینید یعنی مجیب یه جواب داره میده اونتا در این جوابش میگه که نماز قبل از حیض نخون. بعد میپرسیم نماز قبل از حیض یعنی چی؟ نماز صحیح قبل از حیض که همراه امر بود، این یه اراده. نماز صحیح قبل از حیضی که همراه طهارت من الحیض بود، دو اراده. یعنی یک جواب دو جور میتونه اراده کنه، مجیب دو جور میتونه اراده کنه. یک بار اینطور میگه، میگه نماز قبل از حیض را که با قصد امر میخوندی در حال حیض نخون. یک بار میگه نماز قبل از حیض رو چه با طهارت من الحیض میخوندی در حال حیض نخون. ما میگیم اگر اون اولی رو به مجیب میگیم، اگر اون اولی رو اراده کردی جوابی که دادی خوبه اما اجنبی از مقامه، دومی رو اراده کردی جوابی ناتمامه. این که من هی میگم نماز صحیح قبل از حیض چون خود مجیب این رو مطرح کرده بود، اصلا فرض مجیب همین بود که امام داره نهی میکنه از صلات صحیحه قبل از حیض، صلاتی که قبل از حیض صحیح بود داره نهی میکنه، میگه اونو نخون. منتها صحیح بود با قصد قربت، میگه اونو نخون، اینو گفتیم اشکال نداره. صحیح بود با طهارت من الحیض، حالا میگه اونو نخون، میگیم اصلا شدنی نیست که شاره بگه نخون. صلات صحیحه با طهارت من الحیض که قبل از حیض بود تو حال حیض ممکن نیست اشاره بگه اینو ترکش کن. روشن مطلب بگیم. اما من حیث و فقد طهاره از کدام عطف بر اون حیث قربت، لذا حرفا بر سرش در میاد. اما این که بنا استدلال بر عدم قدرت باشد از این جهت که زن در حال حیض فاقد طهارته، پس قدرت ندارد بر نماز با طهارت. اگر این مراد باشه، مراد مجیب این باشه، فلا من له هذا الجواب. این جوابی که شما دادید معنا نداره که نهی مولوی میگیرید و صلات و صلات صحیحه قبل از عید قرار میدید، میگید نهی تعلق گرفته به اون صلات قبل از عید که صحیح بوده، گفته اون صلات قبل از عید رو در حال عید نخون. و ما میگیم صلات قبل از عید صلات با طهارت بود، در حال عید امکان نداره خونده بشه و در نهی میشه از یه امر غیر ممکن، نهی مولوی میشه از یه امر غیر مقدور که درست نیست.
یعنی در هر دو صورت بخواد بگه نماز صحیحه را نخون،
نماز صحیحه که قبلا میخوندی.
نه قبل از اون، قبلا میخوندی.
چرا دیگه داره میگه فی غیر حال عید؟ تصریح عبارت ببین.
اون غیر میخواد بگه اون که غیر از حال عید منبی بود چی بود؟ نماز غیر صحیحه.
نه، در حال حیض نماز صحیحه منهی بود، در حال غیر حیض.
غیر حال حیض چه؟ تو حال حیض چه؟ غیر حال حیض ما از نماز غیر صحیحه
نهی
بدیم،
باید
نماز صحیح
بکنیم. نه،
نماز غیر صحیحه میتونیم.
اون که مال غیر حائض هم هست، مال همه هست.
خب دیگه میگه
نه این نیست.
غیر حائض میگه در حالا شما نماز صحیحه رو ترک کن، نمیتونی نماز صحیحه انجام بدی. یکی به خاطر اینکه اصلا
کدام نماز صحیح، کدام
به خاطر اینکه شرط نماز صحیح طهارت، طهارت نداری.
کدام نماز صحیح رو ترک کن؟ نماز صحیح در حال عید و نماز در حال عید که صحیح نیست، نماز در حال عید صحیح نیست. پس باید بگی نماز فاسد رو ترک کن. این مجیب اینطور میگه، میگه نماز صحیح رو ترک کن، یعنی نمازی که صحیح بود، نه نمازی که صحیح هست، چون در حال عید که نماز صحیح نیست. حال چه به خاطر قصد عمد باشه، چه به خاطر فقدان طهارت باشه، مطلقا در حال عید نماز صحیح نیست. مستدل هم همینو میگفت، میگفت حائض رو نه کرده از صلات، چون حائض رو نه کرده از صلات، پس از صلات فاسد نهی شده، چون نماز حائض فاسد علایه. وقتی نه کرده حائض رو از صلات، یعنی از صلات فاسد نه کرده. مجیب میاد اینطور میگه، میگه از صلات صحیح نه کرده، منتها نه صلات صحیح در حال عید، چون صلات صحیح در حال عید ما نداریم، صلات صحیح قبل از حال عید. حالا صلات صحیح که قبل از حال حیزه، اینو در حال حیز نیار. چرا نیار؟ چون امر نداری یا چون طهارت نداری؟ میگه اگر بگی چون امر نداری، حرفت درسته ولی اجنبی از مقامی. اگه بگی چون طهارت نداری، این دیگه گفتن نداره. اگه ارشادی باشه اشکال نداره، مولوی باشه اشکال داره. حرام است بر تویی که حائضی که نماز با طهارت من الحیز بخوانی. حالا اصلا من نداریم بهش بگیم حرام، اما بهش بگیم که تو که در حال عیزی حرام است که نمازو با امر بخونی. این درست، حرام است که نمازو با امر بخونی، اما حرام است که نماز با طهارت بخونی. خب این نماز با طهارت نمیتونی بخونی، چطور حرامه؟ دقیقا اینطوری داره جواب میده.
حالا یه عبارتی میگه به تقریبا نرمنگیان ما بابا سلاتم فی غیر حال عیزی، یعنی سلات در غیر حال عیزی، سلات صحیح در غیر حال عیزی، سلات باطل،
سلات صحیح،
صلات صحیح در حال
حیض
نخون.
بله بله، در حال
صلاتی که در حال در غیر حال حیض باطل بود.
نه نه
باطل. نخه.
آخه اگه این باشه که
چون در غیر حال حیض نماز بدون قصد امر باطله، بدون طهارت هم باطله. میگه الانم نمیتونه قصد امر بکنی، طهارت هم نداری.
آخه مستدل
طهارت نداره چون دست خودت نیست. این درستی اولی درست،
مستدل داره استدلال میکنه که صلات در اینجا فاسد است. مجیب داره جواب میده که صلات صحیح است. میگه امر، میگه نهی، نهی مولویه، در این حال صلاتن صلات صحیح است. اینطوری میگه حرام است بر تو صلات صحیح. ببینید دعای صلات رو دارم معنا میکنه ما، دعای صلات ایام اغراق معنیش اینه، مجیب داره میگه معنیش اینه حرام است، چون نهی ارشادی میگیره میگه حرام، اشتباه گفتم، چون نهی مولوی میگیره میگه حرام است. صلات هم صلات صحیحه میدونه، میخواد استدلال مستدل رد کنه. مستدل میگه صلات صلات فاسده است، این مجیب میخواد بگه صلات صلات صحیحه است، نمیتونه بگه فاسده است، داره اون رد میکنه. اینطور میگه حرام است بر تو که حائضی که صلات صحیحه بخوانی. خب حائض میگه من که صلات صحیحه نمیتونم بخونم. مجیب میگه به حائض جواب میده اون صلاتی که قبلا صحیح بود الان حرامه بخونی، صلاتی که قبلا صحیح بود الان حرامه بخونی. وقت میپرسیم از مجیب کدوم صلاتو میگی؟ صلاتی که با امر بود الان نخونه، یا صلاتی که با طهارت بود الان نخونه، اگه بگه صلاتی که با امر بود الان نخونه میگیم درست نشده از صلات با امر. اگه بگه صلاتی که قبلا با طهارت بود الان نخونه میگیم خب الان که طهارت نداره نمیشه بهش گفت صلات با طهارت نخون، صلات با امر رو میشه بهش گفت نخون، اما صلات با طهارت نمیشه بهش گفت نخون. اما من هی سفقت طهارت فلا معنی لحاظ الجواب، زیرا صلاتی که مقیده به طهارت عن الحیزه معقول نیست تحققش در حال حیز حتی یونها انها، تا از چنین صلاتی نهی مولوی شود. نهی ارشادی اشکال نداره چون اعلام میکنه که تو نمیتونی انجام بدی، این شرطه و تو این شرط نداری، پس نماز رو ترک بکن که خاطر فقدان شرط. اما در نهی مولوی میخواد بگه حرامه، این شدنی نیست که بگه حرامه چون قدرت نداره. حتی یه نوع انسلات چرا این روایت؟ قد رفتن نو عجم المقام رو مربوط کنیم به روایت، یعنی نه استدلال، یعنی نه اجنبی از استدلاله بلکه اجنبی از روایتی. ببیند اونجورم بگرد مستدل تو بحث بدعت نبود، تو بحث طهارت بود، روایت هم بفهمید همینطور. اصلا روایت وقتی میگه ده صلات چون ده صلات ایام اقرائک میگه، از کلمه ایام اقرائک معلوم میشه اون حزم مسئله است، نداشتن امر و نداشتن امر. معلوم میشه اون طهارت من الحزم مهمه، نداشتن امر و نداشتن امر. پس روایت به این کلمه ایام اقرائک نشون میده که بحث تشریع مطرح نیست، بحث حیض و عدم حیض، یعنی بحث طهارت من الحیض و عدم طهارت مطرحه. اینم حرف خوبه. بله این کلام، این جواب هم اجنبی از استدلاله هم اجنبی از روایت، اینم خوبه، اب نداره بگید اجنبی از روایت هم هست. و جعل حال الحیض و عدم او و حال عدم هی من احوال صلات خلف واضح و تسلیم للوضع للعرم. این دخل مقدر، جواب دخل مقدره، جواب اشکال مقدره. ما گفتیم صلات مقید به طهارت در حال حیض ممکن نیست، مقید گرفتیم صلات مقید به طهارت در حال حیض ممکن نیست. اگر ما حالت حیض رو حال بگیریم قید نگیریم،
یعنی ظرف،
بله
مثلا ظرف،
یعنی حالت قابل زوال، این یعنی صلات رو، این دقت کنید، صلات قبل از حیض با صلات بعد از حیض هیچ فرقی نمی کنه جز در حالت. صلات قبل از حیض مقید به طهارته، این اگر بخواد بیاد تو حال حیض با همون قیدش میاد، وقت میتونیم بگیم چنین صلاتی در حال حیض ممکن نیست چون با قید میاد. صلات مقید به طهارت بیاد تو حال حیض، این اصلا نمیشه، ممکن نیست، مقدور نیست. اما اگر شما حیض و عدم حیض رو حالت گرفتید برای صلات، صلات با حالت طهارت، این میاد قبل از حیض، حالت رو رها میکنه، خود صلات میاد تو حال حیض چون حالت قید نیست، با قید نمیاد تو حال حیض، صلات میاد تو حال حیض و این قدرت بر صلات در حال حیض داره، قدرت بر صلات مقید نداره ولی قدرت بر صلات داره. و ما قید ما حال حیض قید نگرفتیم که صلات مقید بشه. اگه صلات مقید بود به طهارت و قبل از حیض صلات مقید به طهارت وجود داشت، این صلات تو حال حیضم که میاد مقید به طهارت، بس ما میتونیم بگیم این چه این صلاتی در حال حیض مقدور نیست. ولی اون حال حیض و عدم حال حس قید نیستند، حالتند. بله؟
شرط
نیستند، حالتند. یعنی اون چی که مهمه صلاته. اینو در قبل از حیزم خواستند، بعد از حیز ترکشو میخوان. اون قیدم دیگه بعد از حیز نمیاد
که مقدور نباشه،
که مقدور نباشه. اونی که قبل از حیزه صلات است با فلان حالت، اینم که بعد از حیزه بازم صلاته، منطقه نبا اون حالت. پس قید طهارت من الحیز تو حال حیز نمیاد که شما بگید غیر مقدوره. ایشون جواب میده خلف فرضه، جواب میده خلف فرضه. طهارت من الحیز قیده، نمیشه حال بگیرید. شما خلاف عمل کردید، یعنی از اول معلومه طهارت من الحیز قیده. روایت هم همینو میگه، دعی صلات ایام اقرائک.
این پیدا در حینی که در حال حیز هستی نمازو
چکن، در حالی که در حین حیز هستی نمازو ترک کن. یعنی اصل نمازو ترک کن،
نمازی که در حین حیز هستی، اما اصل بدون قید و حرف و چیزی، همون نمازی که در حین قبل حیز بودی در حین بعد حیز
کن. یعنی خود این مستدل هم، خود این مستدل هم حاضر قبول کنه که میگه اصل نمازو در حال حیز قد کن، ترک کن. یا مستدل میگه نمازو با طهارت ترک کن.
در حین حیز که نمیشه مقید به چیز که نمیشه در حین حیز ترکش بکنه، معنی نداشت.
یا باید بگه نماز تو در حال حیز فاسده، یا باید بگه نماز مقید به طهارت رو ترک بکن. یکی از این دوتا رو باید بگی دیگه.
اصل نمازی که قبل حیز بود همون اصل نمازه رو بعد حیز ترک.
زوارش هم همینه،
یعنی آقا شرط نسبت
به این سلات که همیشه میکنم اون کسایی رو بودش ایام اطراه، ایام حیز نفت،
یعنی
حیز نیست هم بعد حیز میشه.
یعنی سلاتی که میگیم نخون اصل سلاته.
بله، لذا وقتی حیزش تموم شد بهش میگه همون نمازو بخون. کدوم نمازو؟ همون نمازی که بهش امر شده بود. بعد حیز که صلات مقیده به عدم حیز که نداره که، اصل صلات رو داره، ولی تو ظرف عدم حیز. یعنی از کجا حتما یه چیزی ما داریم اینجا که خلفه؟
یعنی فرض خود مستدل هم، فرض خود مستدل هم همینه که طهارت من الحیز رو قید میگیره، حال نمیگیره. حالا این که روایت به چی داره اشاره میکنه؟ بله، روایت داره اشاره میکنه به این که نماز رو ترک بکنه، ولی خود مستدل هم فرضش کجاست؟
فرضش ولی الزامش چیه که حتما باید نفع قید بگیره و نه؟
پس خود فرض شد دیگه، شما که این جواب میدید خود فرض میکنه. یعنی مستدل میگه با توجه به این که حیز طهارت من الحیز قید است، صلات حائض فاسد است، و در روایت صلات در صلات فاسد استعمال شده. اصلا مستدل در این حرف رو میزنه. مستدل فرضش بر اینه که طهارت من الحیض قیده، بعد با توجه به این قید بودن میگه صلات در حال حیض چون طهارت و این قید نداره فاسده. بعدم میگه در این روایت شارع صلات در صلات فاسد استعمال کرده، اصلا استدلالش اینه با این فرض. وقت ما اگه بیان با بگیم که منظور خود صلات کار به قید نداریم، خلف فرض خود مستدله. نه، خلف فرض روایت. شما در روایت هیچ فرضی نداریم که بگید خلف فرض روایته. روایت هم به قول شما میگه اون نمازی که قبلا میخوندی الان نخون. فرمایشات شما نشون میده دارید نهی و ارشادی میگیرید، دارید نهی و ارشادی میگیرید. خب ظاهر روایت هم نهی ارشادیست. نهی و مولوی بگیرید، نهی و مولوی بگیرید. آیا روایت اینطور میگه که صلاتی که قبلا میخوندی حرام است و تو بخونی؟ هیچ وقت روایت این نمیگه. صلاتی که قبلا میخوندی با قطع نظر از قیدش الان میتونی بخونی؟ نمیگه نخون. بله، اگر قید باشه و نهی هم ارشادی باشه. عرض میکنم شما دقت کنید، نهی دارین ارشادی میگیرید. پس روایت بحث نمیکنه که طهارت مرحز قیده یا نه، ارشاد میکنه به این که قیده، ارشاد میکنه به این که شرطه. ولی نهی مولوی نداره. این جوابی که مرحوم آخوند داد و ما قبول کردیم. اما این که نهی مولوی کنه در اونم بس و قید بگیره، این از روایت در نمیاد. ولی مستدل طهارت من الحیض رو قید گرفته بود. پس اگر ما طهارت من الحیض رو قید نگیریم خلف فرض میشه. قید نگیریم میشه خلف فرض. و خلف فرض باطله. شما دارید جوابی به مستدل میدید که مفروض اون مستدل نبوده. این جوابتون جواب نیست. گذشته از این و تسلیم للوضع للعام، شما ناخواسته قبول کردید که لفظ صلات وضع شده برای عام. چرا؟ چون صلات رو موضوع له گرفتید، اون طهارت من الحیض رو حال گرفتید. بعضی امور دیگر رو مثلا فرض کنید که این جز شرط دیگر هم حال گرفتید، پس اصل صلات رو موضوع له قرار گرفتید. چیزای دیگر رو که نبودش باعث فساد میشد حال گرفتید. حالا به شما گفته میشود صلات چه با این حال چه با اون حال چه با اون حال همه موضوع لهه. خب این چه شد صلات وضع صلات داره اهم
بله؟
چی؟
یعنی
حالا یک شرط اومده یا از دین رفته دیگه میون با دست دادن یه دیگه خون قرار رو به دشمن تقدیم نمونه. من برفض حیز تعالی حیز شده خارجی. حالا حالاتی دیگه نه، همین همین حالت بود و حالاتی دیگه کار نداشته باشه. فقط همین حالت. این حالت یعنی چی؟ یعنی صلات چه با این حالت باشد که صحیح است، چه با این حالت نباشد که فاسد است. هر دو صلاته و به حالت دیگه کار نداشته باشه. حالا دیگه من به خود گفتم همین دونه حالت صلات. صلات دو تا حالت دارد، یکی با طهارت من الحیض، یکی بی طهارت من الحیض. هر دوم صلاته. خب با طهارت من الحیض صحیحه، بی طهارت فاسده. پس صلات وضع شده برای هر دو، یعنی برای صحیح و فاسد دوتا شده هم دیگه. حالا حالت دیگر من همینجوری مثال زدم. حالا دیگر هم شما کار نداشته باشید بگید نه حالت دیگه همه قیدن، شرایط دیگه همه قیدن، فقط همین یکی حالته. یعنی صلات با حالت وجدان طهارت و با حالت فقدان طهارت، هر دو صلاته. خب با حالت وجدان میشه صلات صحیح، با حالت فقدان میشه صلات فاسد. پس هر دو میشه صلات، هم صلات صحیح صلاته، هم صلات فاسد صحیح صلاته. پس وضع شده برای هم صلات وضع شده برای هم. بله؟ طهارت شرط صلات و قید صلات. بله همین گفتم، همین عرض کردم دیگه. بله هر دو. حالا من گفتم خصم اعتقاد دارد به این که طهارت من الحیض شرط و قید. شما می فهمید هر دو طرف اعتقاد دارند به این که اون طهارت شرطه. خلف فرض من گفتم خلف فرض مستدله، شما می فهمید خلف فرض هر دوست. ایبی نداره. شما چه فهمید؟ صلاتی که الان صحیحه چیه؟ صلاتی که الان صحیحه قبل از حیض چیه؟ شرایط داره حتی طهارت من الحیض رو، حتی طهارت من الحیض رو داره. این صلاتی که طهارت من الحیض رو داره در حال حیض نخون، این درسته؟ خب زمانی که حائض شد، بله زمانی که حائض شدی اینو نخون، یعنی اینی که همراه طهارت نخون. اون ارشاد شد، داره میگه طهارت نداری، ارشاد شد. اما اینطور میگه نمازی رو که حالا داری میخونی که با طهارت من الحیض در ایام حیض نخون. خب مگه در ایام حیض میتونی این نماز رو بخونی؟
اصل صلات رو گیریم که یک فردش بشه با حیض، بدون از اون رفت. ما اصل صلات همین صلات صحیح در همین حال صلات صحیح همین دو نمازیم صلات صحیح زمانی که حیض شدی در آینده دیگه صلات همون هم یعنی صلاتی که الان داریم بکنم
خب صلات دیگه
الان حال حیض بهش کتاب نمیکنه در همیش نمیکنه
خب قبلش مسلمه قبلش داره میگین که حرفی نیست
خب یعنی صلات صحیح هست؟ یعنی همین
الان صلات صحیحه الان صلات صحیحه همین صلات صحیحه در حال حیض نخون این صلات صحیحه چیه؟ صلات صحیحه چیه؟ شما میگید این صلات این صلاتی که در حال غیر حیض داره میخونه صلات چیه؟ چنان صلاتیه؟ همراه با شرطه؟ میگه اینو در ببینید صلاتی که الان داره قبل از حیض میخونه صلات 11 جزئیه یه جزئش هم طهارت مرحله حیضه میگه اینو نخون در ایام حیض یعنی این 11 جزئی رو نخون خطاب که خب معلومه دیگه پیغمبر در اون زمان به زنهای امروزه نه فرموده
زن خطاب به نام زن خاتم میشه درست کردن
میشه
سلام علیکم
میشه دیگه
این خطاب
شامل زن
غیر حائض
میشه
خب معلومه نمیشه
قید ایام عقلایش شامل زن حائض میشه
اصلا مربوطه به زن حائض اصلا مربوطه به زن حائض
نه در حال حیض باید این مخاطب نه واقع بشه تا بگیم ارشاد یا
بعدن که حیض میشی نکنه الان که حیض نیست
لازم
نیست
زمان
حیض بشه بعدن تو حیض میشه
این اصلا ربطی من نمیدونم سآله شما ربطی به بس نبی که ایام وقت خطاب چیه وقت خطاب هر وقت هست وقتی که نهیش میکنه در ایام حیض میگه تو ایام حیض این کارو نکن کدام کارو اون کاری که در غیر حیض میکردی میگه من نمیتونم اون کاری که در غیر حیض خودم غیر حیض نمیکردم انجام بدم الان چرا میگی نکن من که نمیتونم بکنم چجوری میگی
فردا مثلا روزه نگیر فردا روزه نگیر چون فردا حرام است
در زمان آینده روزه نگیر چون نمیتوانی این درسته؟ آه این نمیتونه نمیگیری